الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر ومرجعه إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدمها. مطلب دوم در دوران هم بین أقل وأكثر است. در شبهات وجوبیه یه وقت بحث میکنیم در اینکه علم اجمالی به تکلیف با شک در مکلف و به که هم دایره بین متباینینه، اینجا رو مباحثش رو گذروندیم که مخالفت قطعی حرام است، موافقت قطعی واجبه و اقسام و مسائلش گذشته است. فعلا مطلب دوم در این است که اگر شبهه وجوبیه بین اقل و اکثر باشد نه بین متباینین، اینجا وضعش چجوری است؟ آیا جای احتیاطه یا جای براءت است؟ اقل و اکثر میدونید که دو قسمه، یه اقل و اکثر استقلالی است و یه اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی این قبلا گذشته است مطلبش. مثلا فرض کنید فائته رو انسان نمیداند که 10 فائته به عهدش هست و یا اینکه 15 تاست، نسبت به 5 تاش اینجا شکی در تکلیفه و دورانم به نقل و اکثر استقلالی مورد براءت است و کسی هم نگفته که احتیاط بکنید در اینجا. ولیکن اونی که محل حرف هست و اختلاف هست این است که اگر هم دایره به نقل و اکثر ارتباطی باشد، معنای ارتباط اینه که یک تکلیف یه مکلف و به بیشتر نیست، منتها امر این مکلف و به مردد است بین این که فرض 10 جز داشته باشد و یا 9 جز داشته باشد، که علا تقدیر این که 10 جز مأمور به باشد، 9 جز اگه آورده بشه مصلحت استیفا نشده است و فراغ ذمه پیدا نمیشه. و اگر چنانچه 9 جز مأمور به باشد، اون جز زائد که جز 10 هست اون دخالت در مصلحت ندارد و وضع اون جزء دهم جوریست که علا تقدیر اعتبارش این دخیله در مصلحت است و بدون او هیچی از مصلحت استیفا نمیشه. درسته؟ مثلا نماز که بگی 10 جزء دارد، حالا نسبت به رکوعش چطوری؟ اگه یکی از رکوعهای نماز را نیارد، این هیچی اصلا نماز را نیاورده است. درسته؟ که در حال عمد نسبت به بقیه اجزا هم وضعش همینطوره. اگر سوره را عمدن ترک کرد، حمد را عمدن ترک کرد، این اصلا هیچی از مصلحت نماز را استیفا نکرده است. این معنای دورانم بین اقل و اکثر ارتباطی است که این اجزا به هم مرتبطن. مثل اونجا نیست که هر کدامی یک تکلیف مستقل داشته باشد و شک برگردد به شکی در تکلیف مستقل. اینجا یه تکلیف و یک مکلف و به بیشتر نیست و امر این مکلف و به مردد بین زائد و ناقصه، به جوری که اگر زائد متعلق تکلیف باشد، اون جزئی را که مشکوک و فی هست شما اگر نیاری هیچ از مصلحت را استیفا نکرده ای. این معنای دوران به نقل اکثره که میشه اینو خلاصه کرد در این که اونجایی که شک در جزئیت شیء للمأمور به. اقل اکثر معنیش اینه دیگه که من نمیدونم این مورد مشکوک، این شیء مشکوک جزء هست از برای مأمور به یا جزء مأمور به نیست. اقل اکثر به همین مطلب برمیگرده. منتها شک در جزء این دو جوره، یه وقت شک در جزء خارجی است، یه وقت شک در جزء ذهنی است. جزء خارجی مثل همین اجزایی که الان مثال چیز دادیم، سوره، حمد، رکوع، سجود، اینها اجزای خارجی هستن برای نماز که مرکب که عبارت هست از این 10 جزء که اسمش نماز هست، این مرکب یعتلفو از این جزء و از غیر این جزء، از این جزء و از غیر این جزء و همچنین که این اجزا نسبت به این کل وضعشون اینطوری است که مل انزمام این اجزا همشون تشکیل اون مرکب رو میدن. یه قسم از اجزا اینجوری است. یه جزء هست جزء ذهنی است. جزء ذهنی مراد اینه که در خارج یه مابعضای مستقلی که اینه بگیم این جزء است و او جزء دومش اینجوری نیست و نظیرش را حالا مثل یکی از امثلش را میگیم و خود این دو قسمه که بعد عرض میکنیم. مثل اینکه فرض کنیم رقبه مؤمنه، رقبه مؤمنه این دو جز دارد، یه جز رقبه، یک جز مؤمنه. ولیکن این جزء مؤمنه یه ما به ازایی ندارد در خارج که منحاز باشد، مجزا باشد از رقبه، که این رقبه رو بردارن فرض کن نصفش کنن بگن این نصف این ورش مؤمنش هست، اون نصف اون ورش رقبش هست، اینجوری نی. به خلاف نماز که یه قسمتش هم دو سوره است، یه قسمتش رو کوس وجوده و همچنین. اینجا وضع جز در خارج اینطوری نیست که یه قسمت ما به ازای این جز باشد و یک قسمت ما به ازای اون جز، بلکه اونی که در خارجه مصداق مقیده و به تحلیل ذهنی، به تأمل عقلی شما میاد دو جز درست میکنید، یک جز رقبه، یک جز مؤمنه. خب این اجزای ذهنی خودشون دو جوره. یک قسم از اجزای ذهنیه عبارت از اونایی هستن که انتزاع میشوند از مأمور به و یه چیزی که خارج از مأمور به هست، به اعتبار اینکه این مأمور به مقید به اون امر خارجه که تقید جز است. درسته؟ که اسمون رو بذاریم چی؟ اون چیز خارجی اسم رو بذاریم شرط. مثلا وضو نسبت به نماز که وضو شرطه، اینجا گفتیم هم دایره بین اقل و اکثر، برگشتش به این است که شک در جزئیت داریم. اینجا هم همینطوره، یعنی شک داریم در جزئیت تقید صلات به این وضو. اگر شک کردیم، شک در تقید این صلات به وضو معنیش نیست که شک داریم در جزئیت این تقید از برای صلات. خود وضو امر خارجی است، خارج از صلاته، ولی تقید این صلات به اون وضو، این تقید جزء است. ولذا بیان کردن که شرایط اینجوری است که تقیدون جزء و قیدون خارجی، که خود وضو خارجه اما تقید نماز به اون وضو مطلبی است که معتبره در ماهیت مأمور به که میشه جزء. پس یک قسم از اجزای ذهنیه این قسم اجزا هستن که به اعتبار تقید مأمور به نسبت به یه امر خارج انتزاع جزئیت میکنیم، میگیم تقید در اینجا دخالت در مأمور به داره. حالا تقید چی چیه؟ میتونی شما در خارج این اجزای نماز را از همدیگه جدا بکنین، سوره و رکوع و حمد و سوره یه چیزی هم داشته باشی به اسم تقید. درسته؟ اینجوری نیست، بلکه تقید به مأمور به با سوره در اینجا فرق میکنه. تقید جزء ذهنی است، ولو خارجن این ماهیت باید که متقید به عرض میکنم اون امر خارجی در خارج موجود بشه، ولی خود تقید یه واقعیت خارجیه ای ندارد. فقط عرض میکنم این دو امر خارجی و این که انسان با وضو نماز میخواند منشأ انتزاع این تقید که جزء ذهنی میشه. و یه قسم از اجزای ذهنی هم نظیر رقبه مؤمن است که الان مثال زدیم، و او این است که به اعتبار این که یه قیدی صنف میسازه برای یه طبیعتی، یعنی طبیعتی دو صنف میشد، یکی از اصناف این طبیعت طبعا به اعتبار اینکه یه قیدی را دارد این مشخص میشه از صنف دیگرش. مثلا فرض کنید آب. خب آب فرض کنید اینجا آب مقدر 4 درجه حرارت یا غیر این آب، هر دو آب است، اما او یه صنف آب است، اونم یک صنف آبه. این صنف شدن این آب مغایره با صنف شدن اون آب به اعتبار یه قیدی است که در اینجا هست که این قید در اونجا نیست، و یه قیدی در اونجا هست که در اینجا نیست. ولی خود این قید را شما ذهنن میتونید تجزیه کنید، میتونید از این آب بگید آب این که در خارج هست یه قیدش آب بودنشه و یه قید دیگرش فرض کن آب قم بودنشه، که این آب قم بودن اینا نمیتونید آب رو بیاید دو قسمش کنی، یه قسم جزش یه جزش قم است، یه جزش آب است، بلکه آب قم بودن همش همینه. ولی این تقیدی که در اینجا هست و این قیدی که هست این را مشخصش میکنه از بقیه اصناف آب، که به اعتبار این عقل یه جزء ذهنی میسازد، میگه این آب است و از قم است، آب است و از قم است، این جزء ذهنی است. ولی خارجیت نمیتونی بگی آب دو قسم دو جزء دارد، یه جزء قمیت یه جزء از اون آب بودنشه. رقبه مؤمن هم همینطوره که این صنف مقیدات به اعتبار این که عرض کنم صنف این مقید با صنف معدای این مقید دو صنف هستن و از هم دیگه مجزا هستن، عقل میاد جزء میسازد، میگه که بر این یه مشارکاتی دارد که به اعتبار اشتراکش با بقیه یه جزء درست میکند، یه مختصاتی دارد که به اعتبار اختصاصش از بقیه یه جزء برش درست میکنه، مثل جنس و فصل که در باب نو میگید این نوع با سایر انواع در جنس مشترکه و در فصل با هم دیگه فرق میکنن، اینا همش اجزای تحلیلی و ذهنی هستن، نه اینکه اجزای خارجی باشه. خب این سه قسم در اینجا جزء تصور کردیم. در هر کدام از این سه قسم جزء که جزء خارجی و جزء ذهنی، جزء ذهنی هم به اعتبار تقیدش به امر خارج یا به اعتبار اینکه مقید است و صنفیس مغایر با صنف آخر که میاد، عقل این را تجزیه میکند و دو جزء براش درست میکند، یه جزء مشترک و یه جزء مختص. این سه قسم هر کدامش مسائلی داره، نظیر مسائلی که قبلا گفته است. گاهی شک از جهت فقدان النص است، گاهی شک از جهت تعارض النصین اجمال النص است، وقتی هم از جهت شبهات موضوعی است. سه قسم هر کدامی هم 4 تا مسئله است، 4 تا 12 تا. اونی که فعلا محل کلام ما میشه شک در جزء خارجی و شبهه حکمی مع فقدان النص. مثلا شک بکنیم که استعاذه اول نماز واجب است یا واجب نیست و نصی هم نداشته باشیم، فقط بعضی از فقها گفتن واجبه، بعضی گفتن واجب نیست، ما شک کردیم در این که آیا استعاذه جزء نماز هست یا اینکه جزء نماز نیست، منشأ شکم فقدان النص است، شبهه هم شبهه حکمی است، اینجا چه باید گفت؟ آیا جای احتیاط یا جای براءت؟ فرمان که بعضی از متأخرین این آقایان قائل به احتیاط شدن. در کلمات متقدمی نوعاً وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که اون آقایون براءتی هستن و اگر چنانچه در یه جایی هم یکیشون رو دیدیم در احتمال احتیاط داده، در یک کلام دیگش که مراجعه میکنیم میبینیم نه، در اونجا براءت شده. که یک کسی رو بتونیم بین قدما دست بذاریم روش و بگیم این آقا ملتزمه به این که در این مورد جای احتیاط هست، میفرمان نمیشناسیم از بین قدما. ولی از متأخرین بعضی آمدن گفتن که در مورد شک در جزئیات اینجا مورد احتیاط است و شیخ میفرمایند که در نظر قوی هست این است که همونطوری که قدما قائل شدن اینجا جای براءت است و جای احتیاط نیست. چرا؟ به دو دلیل، یکی دلیل عقل و دیگری دلیل نقل. حالا ببینیم اگه برسیم میخونیم. الثانی فی ما ازادار الامر فی الواجب بین الاقل و الاکثر. مسئله دوم در این است که امر دائر باشد در واجب بین اقل و اکثر، که یا اکثر واجب است بنابراین اگر چون جزء مشکوک را نیاوردیم هیچی نیاوردیم، یا اقل واجبه که اون امر مشکوک دخالت نداره اصلا در مصلحت و در مأمور به، و مرجعه الی الشک فی جزئیت شیء للمأمور به و عدمها. مرجع این شک به شک در جزئیت یه چیزی برای مأمور به یا عدم جزئیت است، که نمیدونیم فرض استعاذه جزء هست از برای مأمور به که نمازه یا استعاذه جزء نیست که برگشتش به جزئیته. حتی در مورد شک در شرایط هم برگشت به شک در جزئیته، چون شک در تقیده اینطور که گفتیم. و هو علا قسمین، یعنی این شک در جزئیت دو قسمه. چطور دو قسمه؟ لأن الجزء المشکوک اما جزء خارجی، برای اینکه این جزئی که من شک درش دارم یا جزء خارجی است مثل استعاذه که شک دارم که جزء هست یا جزء نیست، او جزء ذهنی، یا این است که نه خارجی ما به ازایی برای جزئیت برای جزء نیست، بلکه اصلا جزئیت را ذهن انتزاع کرده است و این تحلیل تحلیل عقلی و ذهنی است. او جزء ذهنی و هو القید، که این جزء ذهنی را اسمش میذاریم قید، مثل فرض کنید تقید نماز به وضو یا قید بودن ایمان برای رغبه، که خودش دو قسمه. و هو علا قسمین، و این قید خودش دو قسم است. لأن القید اما منتزع من امر خارجی، برای اینکه این قید یه وقت انتزاعی است از یه امری که خارج از مأمور بهه، مثل وضو و نماز که وضو خارج نماز هست، تقید این نماز به وضو این انتزاع قیدیت ازش میشه و این جزء ذهنی میشه، درسته؟ این تقید جزء میشه که جزء ذهنی است. لأن القید ما منتزع من امر خارجی، قید یا انتزاع میشه، منشأ انتزاعش امر خارجی است مثل وضو که او مغایر است با مأمور به، مغایر للمأمور به فی الوجود الخارجی، مأمور به نمازه، این وضو مغایر است با او در وجود خارجی. فیرجع اعتبار ذلک القید الی ایجاب ذلک امرال خارجی بر میگردد اعتبار این قید که از تقید وضو به تقید نماز به وضو باشد به این که آیا وضو شرط است یا شرط نیست، واجب است اون وضو که امر خارجی است یا واجب نیست. پس برگشت این قید یعنی اعتبار تقید در نماز برگشتش به ایجاب اون امر خارجی است که وضو است. کل وضو الذی یسیر منشأ للطهاره المقید به الصلاه، مثل وضویی که این منشأ میشد از برای طهارتی که اون طهارت نماز بهش مقیده. تقید این نماز به وضو این جزء میشد و خود وضو امر خارجی است، این تقید جزء ذهنی. نه تقید که دیگه امر خارجی نی، وضو امر خارجی است، وضو که جزء نی، وضو امر خارجی است. این تقید و ارتباط این نماز به اون وضو یه چیزی که دخالت در مأمور به داره. نمازی که مولا خواسته است نماز بی وضو نخواسته، نماز با وضو خواسته است. پس مأمور به شما چیه؟ نماز با. این با که اینجا تعبیر میکنید همون تقید را دارید افهام میکنید، یعنی این نماز متقید به اون وضو، خود وضو دخالت در مأمور به ندارد، ولی تقید این نماز به اون وضو که نماز باید با طهارت باشد، نماز باید با وضو باشد، این تقید جز مأمور بهه و این یه مابعضای خارجی ندارد. کجای این نماز است که میشه بهش اشاره کرد ببینیم این تقیدشه؟ درسته؟ حمد مابعضا دارد، رکوع مابعضا دارد، سجود مابعضا دارد، اما تقید به عرض میکنم وضو این کجای نماز است که میشه بهش اشاره کرد؟ این فقط ذهنی را تعقل میکند و میگه چون نماز به اعتبار تقید و ارتباطش با اون وضو مأمور به شده بنابراین تقید جزء است، این جزئیه، جزء ذهنی است، ما به ازای خارجی نداره. بله، چون خارج که وضو هست به اعتبار ارتباط نماز به اون یه امر انتزاع میشه، درسته که منشأ انتزاعش عبارت از این امر خارج است و اون مأمور به انتزاعی دیگه، انتزاعی عبارت از این است که ما به ازای غیر از منشأ انتزاع ندارد. ارتباط اضافه، ارتباط این نماز به این وضوع این است که دخالت دارد که این منشأ انتظارش امر خارجی است که وضوع هست. که الوضوع الذی یسیر و منشأ للطهاره، وضوعی که منشأ است از برای طهارتی که نماز مقید به اون طهارت هست. پس تقید جزء و غیر خارجی اینجا جزء ذهنی می سازد. و اما خصوصیتون متحدتون فی الوجود مع المأمور به، خب یه وقت تقید و اون انتزاع از اون امر خارجی، اون امر انتزاعی که منشأ انتزاعش امر خارجی است، او دخالت در مأمور به دارد که جزء ذهنی را اینجوری فرض میکنین، یه وقت نه، یه خصوصیتی است منطبق بر مأمور به که به اعتبار این خصوصیت صنف درست میشد و با بقیه اصناف با همدیگه فرق میکنن، مثل ایمان که مؤمن بودن این رقبه منطبق بر مأمور به هست و میاد صنف رقبه را از بقیه اصناف که رقبه غیر مؤمن است جدا میکنه. اینم یه قسم قید است، درسته؟ و این باز جزء ذهنی هست و ما به ازای خارجی نداره. و اما خصوصیتون متحده در وجود که با مأمور به متحده فی الوجوده، مثل رقبه و مؤمنه که موجودان به وجود واحد، کما اذا دار الامر بین وجوب مطلق رقبه او رقبه خاصه، مثل که من شک بکنم که آیا باید رقبه آزاد کنم ولو مؤمنه نباشد یا باید رقبه مؤمنه آزاد کنم. خب این شکی در قیدیت، شکی در جزئه، اما این چه جزئی است؟ جزء ذهنی است که منطبق با مأمور به هست مصداقا، درسته یه وجود است، به خلاف اون تقید که تقید خودش منحاز بود از میکنم نماز، نماز یه مطلب است، تقید، تقید به وضو یه مطلب دیگه بود، منطبق نبود و موجود به وجود واحد نبود، این یه جزء ذهنی بود که عقل انتظار میکرد، اما در اینجا یه جزء ذهنی هست که منطبق بر مأمور بهه و متحد با مأمور به هست در وجود، یه وجود است مصداق دو عنوان. و من ذلک دوران الامر بین احد الخصال و بین واحدت معینت منها، اگر فرض بفرمایید که امر دایر شد بین این که کفاره یه چیزی عتق رقبه باشد یا یکی از خصال ثلاث باشه، یا من باید بنده آزاد کنم یا مخیرم بین این که بنده آزاد کنم یا 60 روزه بگیرم یا 60 مسکین اطعام کنم، که شک من به اینجا رسیده، که نمیدانم آیا متعیناً باید یکی از این خصال را انجام بدم یا مخیرم بین سه خصلت، بین هر کدوم از این خصال که خواستم میتونم انجام بدم، که اسمشو میذارن دورانم، بین تعیین و تخییر. میفرمایید اینم از این قبیله. چرا؟ برای اینکه شک در این است که آیا خصوصیت این رقبه، خصوصیت این فردی که احتمال تعیینش نمیدم، خصوصیت این دخالت در مأمور به داره یا این خصوصیت دخالت در مأمور به ندارد، بلکه مخیر هستم هر کدوم رو میخوام. شک در تعیین معنیش اینه که خصوصیت این فرد دخالت در مأمور به داره یا مخیر هستم. این خصوصیت چه جوریست؟ جوریست که با خود مأمور به که عتق رقبه است موجوده به وجود واحده. درسته؟ چیزی اضافه بر عتق رقبه نیست که بیاد دو قسم درست بکنه، یه قسمش عتق رقبه است، یه قسمش اون خصوصیته. این خصوصیت منطبق بر عتق رقبه است و متعینا من باید عتق رقبه را آزاد کنم. شک در این است که آیا متعینا باید همین فرد انجام داده بشه یا اینکه مخیریم. شک در تعیین و تخییرم از این قبیله. و من ذلک دوران الان بین احد الخصال و بین واحدت معینت منها، بین یکی معین از این خصال که ممکنه مثلا بگیم عتق رقبه معین واجبه. خب ول کلام فی کل من الاقسام فی اربع مسائل. این اقسامی که ذکر کردیم هر کدوم چهار مسئله داره. درسته؟ فقدان النص، اجمال النص، تعارض النص و شبهه موضوعیه را ضرب کنید ببینید چند قسم میشه. فعلا یه قسمش محل بحث است. القسم الاول، اما مسائل القسم الاول و هو الشک فی الجزء الخارجی فل اولا منها ان یکون ذالک مع عدم النص المعتبر فی المساله، که مسائل قسم اول که شک در جزء خارجی است، مثل استعاذه که شک بکنیم استعاذه جزء مأمور به هست یا جزء نیست. اول از این مسائل این است که شک در جزئیت باشه، دوران بین اقل و اکثر باشد، با اینکه نص معتبری در مسئله نیست. پس شبهه حکمیه مع فقدان نص و هم دایره بین اقل و اکثر، شک در جزئیت خارجیه، شک در این است که استعاذه جز هست یا جز نیست. فیکونو ناشیان، خب عدم النص پس چرا شک کرده اگه نصی نیست؟ بفرمایید ها این شک ناشی است از ذهاب جماعت الی جزئیت الامر الفلانی، که جماعتی گفتن که فلان امر جز هست، کل استعاذه قبل القراءه فی الرکعت الاولى مثلا، مثل استعاذه قبل از قرائت در رکعت اول مثلا. الا ما ذهب الیه بعض فقهاینا، که بعض از فقهای ما فرمودن به این که در یه همچین موردی، عرض میکنم که این جای احتیاط است که ما باید اعتبار جزئیات برش بکنیم. و قد اختلف فی وجوب الاحتیاط هنا، مختلف شده کلمات اصحاب در این که راجع به استعاذه احتیاط واجب باشد. فصرح بعض متأخر المتأخرین به وجوبه. خب پس بعد از همه مقدمات به مسئله چی شد؟ عنوان مسئله شک در اقل و اکثر، یعنی شک در جزء خارجی که آیا این جزء هست یا جزء نیست، آیا جای احتیاطه یا جای براءت هست. استعاذه رو نمیدونم جزء نماز هست یا نه، چه بگیم؟ احتیاط بکنیم یا جای براءته؟ متأخر متأخرین قائل به وجوب شدن بعضیشون که گفتن باید احتیاط کنیم. و رو بما یظهر من کلام بعض القدما که سید و شیخ، ظاهر میشه از کلام بعض قدما مثل مرحوم سید و مرحوم شیخ، ولی لکن لم یعلم کنه مذهبا لهما، معلوم نمیشه که این مذهبشون هم باشه. از بعضی کلماتشون ظاهر میشه ولی معلوم نیست مذهبشون باشه. چرا؟ بل ظاهر کلمات همال آخر خلافه، ظاهر بعضی کلمات دیگر این آقایون خلاف است که قالب وجوب احتیاط نیستن. و صریح جماعت اجراء و اصالت البراءه، جماعتی سر تصریح فرمودن و عبارتشون صراحت دارد به اینکه جای اصل براءت است، که اجرا میکنه اصل براءت را و اصل عدم وجوب احتیاط را. و ظاهر انه المشهور بین العامه والخاصه، ظاهر است که مشهور بین عامه و خاصه، المتقدمین منهم والمتاخرین، مشهور اینه. کما یظهر من تتبع کتب القوم، که ظاهر میشه از تتبع کتاب‌های اصحاب مثل خلاف، سرائر و کتب فاضلین شهیدین و المحقق ثانی و من تأخر عنهم، کتابای این آقایون رو که ببینید که اینا قائل به براءت هستن. پس مشهور بین متقدمین و متأخرین براءت است. بل الانصاف انه لم اثر فی کلمات من تقدم علی المحقق سبزواری علی من یلتزم به وجوب الاحتیاط فی الاجزاء و الشرائط. فرمود که انصاف این است که من ظفر پیدا نکردم در کلمات قبل از مرحوم محقق سبزواری در قدما، و کسی که ملتزم به وجوب احتیاط در اجزاء و شرائط شده باشد. بله، مثل اون عباراتی که آقایونی که نقل کردیم، مرحوم سید و شیخ در عباراتشون اختلاف بود، اما کسی را بتونیم به گردنش بگذاریم که شما قائل هستید به وجوب احتیاط بین قدما، یه همچی کسی را نمیتونیم پیدا بکنیم. من میکنم فرمود پیدا نکردم، ظفر پیدا نکردیم در کلمات کسانی که قبل از محقق سبزواری بودن، ظفر پیدا نکردیم بر کسی که ملتزم بشد به وجوب احتیاط در اجزا و شرایط. و این کان فیهم من یختلف و کلامه فی ذلک، ولو بین آقایان کسی که کلامش مختلف باشد در مسئله که احتیاط باشد یا براءت، موجود هست که سید و شیخ که قبلا ذکر کردیم. و کیفکان فالمختار جریان اصل البراءه. خب مرحوم شیخ میفرمان که مختار این است که جای اصل براءت است. خب به چه دلیل؟ میفرمان دو دلیل در مسئله هست، یک دلیل عقل و یکی دلیل نقل. دلیل نقلش البته میمونه بعد از تمامیت بیان عقلیشون، او رو ذکرش میکنه. دلیل عقل عبارت از این است، به همون بیانی که قائل شدیم که در موارد شک در تکلیف براءت عقلی جاری است، به همون بیان اینجا هم میگیم براءت عقلی جاری است. چی بود بیان اونجا؟ شما اگر شک میکردید به این که دعای در رؤیت الهلال واجب هست یا واجب نیست، میگفتید چی؟ میگفتید که من رفتم فحص کردم، مجتهد رفته است فحص کرده در ادله و ظفر پیدا نکرده است بر دلیل وجوب، و بنابراین در شک واقع شده است که آیا واجب است یا واجب نیست، و حجت مولا بر او که واجب باشه تمام نیست، برای اینکه رفت فحص کرد و در مزان نش ظفر بر دلیلی پیدا نکرد. با اینکه حجت مولا بر این تمام نیست و این رفته گشته، به خصوص اگه خود مولا بگه بله من دلیلی بر تو نفرستادم، حالا فرض کنید گفت که من دلیلی نفرستادم، چون آقایون که فرق نمیذارن بین اونجایی که مولا بگه من دلیل نفرستادم یا اینکه نه دلیلی فرستاده باشه و گم شده باشه به دست من نرسیده باشه، در این جهت آقایون فرق نمیذارن، عمده این است که حجت بر این تمام نباشه. خب وقتی حجت بر این شخص تمام نیست، رفته از فحص لازم رو کرده و دستش به تکلیف نرسیده، حالا میگی چی؟ اگر مخالفت کرد مولا بخواد نه عقابش کنه، عقاب بلا بیان است، عقاب بلا حجه است، و به نظر عقل قوی هست عقاب بلا حجه. این این بیانی که در موارد شکی در تکلیف گفتید این اینجا میگه، اینجا ولو تکلیف معلومه، مکلف و به معلومه، فی الجمله عنوانا نماز واجبه، هم وجوب معلومه هم مکلف و به که نماز هست معلومه، منتها امر مکلف و به که نمازه مردد است بین 10 جز یا فرض کنید 11 جز، استعاذه جزش هست یا استعاذه جزش نیست، تکلیف معلومه، مکلف و به هم که عنوانش نمازه اینم معلومه، منتها جزئیت این شی برای مکلف و به مشکوکه، مطلب اینجوریست. اما بعد از این که مجتهد رفت فحص لازم رو کرد و دلیلی پیدا نکرد بر این که استعاذه جز نماز هست، خلاصه همه کارش کرده است، حالا اگر چنانچه نماز رو بدون استعاذه خوند و واقعا حالا استعاذه واجب باشه، مولا بیاد یقینه بگیرد که استعاذه واجب بود، در نماز جز بود، تو چرا این استعاذه ای که جز بود به جا نیاوردی، و بخواد عقابش بکنه، این این همون مطلب عقاب بلا حجه است. وقتی حجت مولا بر جزئیت استعاذه تمام نشد، بخواد عقاب بکند بر ترک استعاذه، این عقاب بلا حجته و قبیح از عقاب بلا بیان، به همون بیانه قبح عقاب بلا حجه که در اونجا تمسک کردیم، اینجا هم به این عبارت که گفتیم تمسک میکنیم. و به عبارت دیگر، این که میخوام عرض کنم از مجموع حرفای شیخ در... که بعد میرسه، این عبارت رو ما میتونیم استفاده کنیم. یه وقت است که کبرایی که ما کبرای عقلی که میخوام القا کنیم در شک در تکلیف، میگیم قبیح است عقاب بلا بیان، درسته؟ تکلیفی که شارع بیان برش نفرستاده است، اگر بخواد عقاب بکند بر مخالفتش قبیحه، این راجب اونجاست. اما اینجا تکلیف معلومه، نماز واجب، تکلیف و عنوان مکلف و به معلومه، شک در جزئیته. اینو اون کبرا رو به اون بیان نمیتونیم بگیم، بلکه اینجوری میگیم، میگیم عقاب بر ترک واقع، یا میگه عقاب بر ترک مأمور به، عقاب بر ترک مأمور به یا ترک واقع به خاطر ترک این جزء مشکوک و فیه که شارع بیانش نفرموده است، این عقاب قبیحه. به همون ملاکی که در اونجا میگفتیم عقاب قبیحه است. اگر اونجا گفتید قبیح است عقاب بلا بیان، اینجا هم میگیم قبیح است عقاب بلا بیان، منتها اونجا عقاب بر ترک واقع بود که شک در تکلیف ما داشتیم، اینجا شک در تکلیف نداریم، شک در جزئیات داریم. میگیم عقاب بر ترک مأمور به خاطر ترک این جزء مشکوک و فیه، با اینکه شارع مقدس بیانش نکرده، مولا بیانش نکرده، این عقاب قبیح است. درسته دیگه؟ پس بیان عقلیمون تمام میشه که اینجا جای براءته. و کیف کان فالمختار جریان اصل البراءه لنا و کیف کان فالمختار جریان اصل البراءه، که اینجا جای اصل براءت است. لنا علی ذالک حکم العقل و ما ورد من النقل، دلیل ما بر این که اینجا جای براءته حکم عقلی و روایاتی که وارد شده است از نقل، اونجا که در روایات هست، رفع مالا یعلمون، ما حجب الله علمه و عن العباد، این ادله که سابقا هم خوندیم. اما العقل فالاستقلالهی به قبه معاخذت من کلف به مرکبن لم یعلم من اجزائهی الا عدت اجزاء، برای این که عقل مستقل است که معاخذه کسی که تکلیف شده است به مرکبی که نمیداند از اجزایش مگر یه چند جز اشرا، به خاطر ترک اون جز مشکوک فیه، این مؤاخذه قبیح است. و یشب کفی انه هل هو هازا او لهو جز اون آخر، اول هو غلط است، اینجا نمیشه است، او لهو جز اون آخر، که شکش در این است که آیا مأمور به همین مقداره، مثلا ده جزه، یا یه جز دیگه هم دارد که 11 جز باید باشد، او لهو جز اون آخر. اگه یه همچی شکی کرد و هو شیء فلانی، که این شیء فلانی مشکوکه، ثم بذل جهده فی طلب الدلیل علی جزئیات ذلک، رفت و کوشش خودش را تمام کرد در اینکه دلیلی پیدا کند به اینکه استاذ جز هست یا جز نیست، پیدا نکرد. فلم یقتدر، درسته، فاتا به ما علم و ترک المشکوک، اون مقدار معلوم را آورد و اون مشکوک را ترکش کرد. خب حالا اینجا اگه بخواد مؤاخذش بکنه مولا، این مؤاخذه قبیح است، مخصوصا اگر خود مولا بیاد بگه به اینکه بله من دلیل نفرستاده بودم برای تو. خب میگه تو که دلیل بر من نفرستادی، حجت تو بر من تمام نبود، خب به چه مناسبت من اقامه میکنی؟ میگه ها اخی که مولا بگه این حرف رو که مطلب تمامه. میگه فراد نه، فرق دیگه نگذاشتن آقایان، چه مولا بگه به اینکه من دلیل نفرستادم و چه اینکه نه دلیل فرستاده باشد و به ما نرسیده باشد، میزان نه که حجت مولا بر ما تمام نباشد. اگر حجت او بر ما تمام بود، جای احتیاط بود، چون حجتش نسبت به این جزء مشکوک فیه بر ما تمام نیست، اینجا جای براءت است نه جای احتیاط، خصوصا مع اعتراف المولا به انه ما نسبت لك علیه دلاله. اگر اعتراف بکند که بله من نسب دلالتی برای تو نکردم، به خصوص در این مورد. خب فرماد که این ویژگی این مورد موجب اختصاص حکم باشد در اینجا. میفرماد نه، فإن القائل بوجوب الاحتیاط لا ينبغي أن يفرق في وجوبه بين أن يكون الآمر لم ينسب دليلا أو نسب واختفى. قائل بوجوب احتیاط نباید فرق بگذارد در وجوب احتیاط بین اونجایی که آمر نسب دلیل نکند یا نسب دلیل بکند و مخفی بشد بر ما. غایت الامر ان ترک النسب من الآمر قبیح. میگه خواه اونجایی که نسب نکرده، قوم از ناحیه خود مولاست، وقتی قوم از ناحیه او بود دیگه چرا براءت برای جاری میکنی؟ میگه بله، قوم از طرف او اگر باشه ربطی به عبد نداره. فرض بفرمایید مولا کار قبیحی کرده است، حالا مولای ما کار قبیح نمی کند، اما حالا یه مولای باشه کار قبیحی کرده است و نسب قرینه نکرده، لکن اگر من از حجت تمام باشد، چه او قبیح باشد برش چه قبیح نباشد برش، حجت برای تمام، و اگر حجت تمام نیست، قبیح باشد یا قبیح نباشد، حجت برای تمام نیست. میزان تمام بودن حجت است بر عبد یا تمام نبودن حجت بر عبد، نه میزان این است که او فعل قبیحی کرده است یا فعل قبیحی نکرده است. قبه بر مولا اثری نسبت به تمامیت حجت نسبت به عبد نداره. غایت الامر ان ترک النصب من الامر قبیح، این که نصب نکرده است و ترک کرده نصب را، این از طرف امر قبیح است. و هازا لا یرفع تکلیف بالاحتیاط عن المکلف، اون فعل قبیحی کرده باشد این موجب نمیشد که تکلیف به احتیاط از مکلف رفع بشه، در صورتی که البته حجت را تمام بدانید که فرض است. ولی اگر حجت را تمام ندانستید اینجا قبیح باشد یا قبیح نباشد جای برائت و جای احتیاط نیست. فان قلت ان بناء العقلاء على وجوب الاحتیاط، این قلت میگد که ما این مسائل را باید به عقلا مراجعه کنیم. وقتی مراجعه کردیم به عقلا و دیدیم در موارد شکلی در جزئیات اینها براءت جاری نمیکنن و بلکه احتیاط میکنن، میفهمیم که در مورد احکام شرعی هم وضعش همین طور است. شما فرض بفرمایید کسی رفته پیش طبیب، طبیب دستور یه دوایی رو بهش داده است و اون وقتی که فرض کن طبیب گفت تمام ترکیباتشو گفته بود، بعد که پاشد اومد بیرون 9 تاش یقینیه براش که این 9 چیز رو به من گفته با هم دیگه باید مخلوط بکنید تا این دوا بشه، نسبت به اون جزء آخرش مثلا اون علف مخصوص رو اینا شک دارد که آیا دکتر بهش گفت این را یا دکتر بهش نگفت. خب و یقینم دارد که اگر جزء باشه یعنی اگه جزءش بکنه ضرر ندارد، این یقین دارد، چون مسئله ما اینجوری است که یقین داریم که استعاذه رو اگر بیاریم در نماز ضرر نداره، نماز باطل و الا باطل نمیکنه، و الا اگر اینجوری نباشد هم دایره بین المحظورین میشه. مسئله شک در جزئیت است که یا استعاذه واجبه به جوری که اگر بیاری جزئه و اگرم واجب نباشد شما اگه بیاری ضرر ندارد، شک بین جزئیت و مانعیت نیست، شک در بین جزئیت و لاجزئیته. خب این الان هم شکی کرد مریض که آیا این علف فلانی که ضرر حتما ندارد جزء این دوا هست یا جزء این دوا نیست، چه کار میکنه؟ میاد قبه قابلا بیان جاری میکند اینجا و میاد که مثلا عقاب بر ترک این جزء مشکوکی به خاطر این عقاب بر ترک واقع به خاطر این ترک جزء مشکوکی قبیح هست، اون جزء میذاره کنار و بقیه هم میخوره ولو اثر نکند و بعدم خب مرضش بدون دوا بمانه، دوا نخورده دیگه و مرض بکشدش، آیا این معلوم نیست؟ یه همچه شخصی که اون جزء مشکوک رو اون علف مشکوک رو داخل دوا نکرد و این دوا رو خورد و واقعا معتبر بود و این دوا اثر نبخشید در این و مرضش طولانی شد بالاخره تا بدتر شد، اینه ملامتش نمیکنن، مؤاخذهش نمیکنن، این شخص رو ملامت میکنن، مؤاخذه تو چه احتمال میدادی که اون اثر داشته باشد؟ خب خوب بود که او رو هم جزش کرده باشی. این مواردی که شما میبینید عقلا در موارد شکی در جزئیات اعتنا میکنن و احتیاط میکنن، این خودش دلیل است بر این که در موارد اقل اکثر باید احتیاط کرد. این محصول این قلت. جواب چیه؟ جواب مرحوم شیخ این است که البته به تقریبی که عرض میکنم این شکی که شما در اینجا کردید در شکی در تکلیفش هم همینطور. چطور؟ فرض بفرمایید که یه دوایی این داده است و اصلا پیش دکترم نرفته است، بفرمایید اصلا این پیش دکترم نرفته، دکترم چیزی بهش نگفته است، این مقداری یک کسالتی پیدا کرد احتمال میده به این که این دوای خاص دواش باشد ولی یقین دارد که ضرر نداره چون مفروض نیست، احتمال میده که این دوای خاص دواش باشد، خب من که احتمال میدم این دوای من باشد قبه قابلا بیان، درسته براءت جاری میکنیم، این دوارم نخورد، دوارو نخورده، چند روز گذشت بعد معلوم شد نخیر همین دواش بوده است و نخورده، مرضش طولانی شده، عرض میکنم سوال علاج شده چه شده است، اینو ملامتش نمیکنن؟ ملامتش میکنن با شک در تکلیف بوده است. این جور جاها میبینید با شک در تکلیفش هم صحبت ملامت این حرفا میاد، این پس معلوم میشد که مسئله چیز دیگه است، این غیر مسئله است که ما درش بحث میکنیم. حالا نکتهش چی هست باید پیش بگردیم و نکته رو پیدا کنیم. نکتهش اینه که ما در مواردی که رجوع به براءت یا احتیاط میکنیم اونجاییست که صحبت عبودیت و مولویته، صحبت امر مولا و اطاعت و عصیانه، مولا امر کرده گفته نماز بخون من باید اطاعتش کنم، اطاعت مولا به این است که این نماز رو اونجوری که او خواسته است تحویلش بدم، اگه 10 جزء است 10 جزء، 11 جزء، 11 جزء، حالا من شک دارم که اگر اون یه جزء مشکوک را نیاوردم اطاعت است یا اطاعت نیست، باب اطاعت و عصیانه، باب اطاعت عصیان که شد معنیش نیست که صحبت استحقاق و عقوبت و عدم استحقاق و عقوبته. من شک دارم که آیا به ترک این جزء مشکوک و فیه عصیان مولا شده است تا مستحق عقوبت باشم، یا عصیان نشده است تا مستحق عقوبت نباشم. این صحبت براءت و اعتیاد اینجا میاد. اما یه موردی که بنده خدا مریضه، باید یه کاری بکنه که این مرض ازش رفع بشه به هر جوری که شده است، حتی دوای محتمل رو هم باید بخوره برای اینکه این مرضش رفع بکنه. این در صدد رفع مرضه، مسئله عبودیت و مولویت نیست. حتی فرض کنه که خدا قائل نیست، پیغمبر قائل نیست، نه عبدی نه مولا، هیچ نیست، مریضه. خب مریض باید رفع مرضش بکنه. رفع مرضش به این است که هر چیزی رو که احتمال میده دخالت داشته باشد برای اینکه رفع مرضش بکنه، عرض میکنم اون را چیز بشه، اون دوا رو بخوره، هر دوایی رو که احتمال میده بخوره، ولی دکترم نگفته باشه. فضلا از این که به دکترم مراجعه کرده و حالا شک دارد که دکتر مثلا این دوا رو گفته است یا نه. و به عبارت دیگه امر طبیب امر ارشادی است و مرشد و الیهش این است که این دوای توست و مرض تو را رفع میکند، دوای توست مرض تو را رفع میکند. این مسئله عقاب و قبه‌عقاب بلا بیانی حرفا در کار نیست، باب اطاعت و عصیانی نیست، به خلاف این اوامری که در اینجاست که این اوامر جنبه مولویت دارد و جنبه اطاعت و عصیان داره و اینجا جای براءت و احتیاط هست. پس دوتا رو نباید بندی و مقایسه کرد. فإن قلت ان بناء العقلاء على وجوب الاحتیاط في الاوامر العرفيه الصادره من الاطباء او الموالي، بنای عقلاء بر این است که احتیاط را واجب می‌دانند در اوامری که اوامر عرفیه‌ای که از اطباء صادر میشد یا از موالی عرفیه صادر میشد. فإن الطبيب اذا امر المريض بتركيب معجون، اگر طبیب به مریضش امر کرد که معجونی فلان دوا را باید ترکیب بکنی و بخوری تا مرضت خوب بشه، فشک فی جزئیت شیء له، اون وقت مریض شک کرد در این که فلان دوا را فلان گیاه را گفته از جز کن یا نگفته، یا جز هست یا جز نیست، مع العلم بانه غیر ضار له، با اینکه علم داریم که اون دوا ضرر ندارد که محل کلام ما اینه، هم دایره بین جزئیت و لا جزئیته، نه هم دایره بین جزئیت و مانعیته، ضرر حتما نداره. فترک المریض، مریض اون مورد شک را ترکش کرد، مع قدرتی علیه، با اینکه قدرت داشت اون گیاه را هم بیاره و ترکیب کنه. استحق اللوم، این مستحق ملامت است، برای اینکه اگر خوب نشود مرضش طول کشید، میگن خب چرا اون گیاه رو جز نکردی تا مرضت خوب بشه. و همچنین المولا اذا امر عبده بذلک، مولا به عبدش گفت به اینکه این دوا رو این معجون رو بساز، و اون عبد شک کرد که آیا اون گیاه هم دخالت داره دخالت نداره، بخواد اینجا براءت جاری بکنه، مستحق ملامت است. قلت اما اوامر الطبیب فهیه ارشادیه، فرمود اما طبیب، گفتی طبیب و موالی، طبیب ارشادیه، لیس المطلوب فیها الا احراز الخاصیت المترتبت على ذات المأمور به، اوامر طبیب ارشادیست و مطلوب در این اوامر نیست مگر احراز خاصیتی که بر ذات مأمور به که اون دوا هست مترتبه، میخواد مرضش خوب بشه. امرم که میکنه مثل اینونه که گفته باشه ای دوای توست، جمله خبریه، امرم نباشه اصلا، ای دوای توست، مرض تو را ای دوا رفع میکند. که اگه اینجوری هم باشد بازم مواردش موارد شک رو باید احتیاط کنه شخص. ولا نتکلم فیها من حیث الاطاعة والمعصیه، ما تکلم نمی کنیم در این اوامر از جهت اطاعت و معصیت، ولذا کان بیان ذلک دواب جملت خبریه غیر طلبیه کان اللازم مراعات الاحتیاط فیها، ولذا اگر بیان اون دوا به یه جمله خبریه‌ای باشد که بگه این دوای توست، مرض تو را این دوا باشد، و این غیر طلب، طلب نکرده است که بخور، نگفت از بخور، اما گفته این دوای توست، خب میبینید که احتیاط درش لازمه در مورد شکش، با اینکه امری صحبت نیست. این به خاطر این است که تمام غرض به این است که این مرض برطرف بشه، و طبعا وقتی میخواد مرضش برطرف بشه، خب موارد مشکوک رو هم باید اون دواها رو استعمال بکنه تا مرضش برطرف بشه. این صحبت مولا و عبد و اطاعت و عصیان این حرفا نیست. اون در مقام انشاست، جملات خبریه ای که یغتسل و اینها گفتیم که اون چون در مقام انشاست حکم امر را داره، نه امر اصلا، جمله خبریه در مقام انشا یفید الوجوب، اونجا میگفتیم بلکه به نحو آکل، اما اینا نه، میگم در آقام انشا نیست، خبر دارد میدهد. دکتر بیان میکنه برای مریضش که دوای شما اینه، امری در کار نیست، در مقام وجوب نیست، در مقام انشا نیست. در این حال میبینی که چون مریض میخواد مرضش خوب بشه باید حتما این دوا رو مصرف بکنه، و اگر شک هم داشته باشد بازم اون مورد باید مصرف کنه. ولا نتکلم فیها من حیث الاطاعه و الاسم و المعصیه. و از این جهت است که اگر بیان اون دوا به جمله خبری بود، جمله که طلبی نیست، لازم مراعات احتیاط بود در مورد شک، در همین مورد هم. و لم یترتب علی مخالفته و موافقته ثواب و عقاب، ولو بر مخالفت یا موافقتش ثواب یا عقابی هم نباشد. فرض بفرمایید یه ملحده، عرض میکنم که بی دینی، نه خدایی قائل است و نه پیغمبری و نه بهشتی و نه جهنم، هیچی قائل نیست اصلا، عقاب و ثواب چیزی اصلا اینا رو از قائل نیست. در این حال وقتی مریض شد، اگه شک بکند که این دواش است یا دواش نیست، مریض مدتی هم طول کشیده، احتمال میده که فکر کنه این قرص دواش باشه، ولی میدونه ضرر نداره، میخوره قرص. این از جهت این است که از عقاب میترسد، از عقابی قائل نی. بله، عقلا بناشون بر این جهت است که اگر یه مقصودی داشته باشن، بخواد مقصودشون عملی بشه، هر چیزی که احتمال بدن که دخالت در غرض به مقصودشون داره، او را میرن انجامش میدن. این غیر مسئله عبودیت و مولویته. والکلام فی المسئله من حیث قبح عقاب الامر علی مخالفت المجهول و عدمه. کلام ما در این مسئله از جهت قبح عقاب مولا، عقاب عامر بر مخالفت اون شه، اون جزء مجهول، جزء مشکوک، و عدم عقاب عامر که آیا عقاب صحیحه یا عقاب صحیح نیست. این راجع به اوامر اطبا. شما در اونجا امر طبیب گفتید و امر مولایی را اضافه کردید. میگیم اگر اون امر مولا به عبدش از قبیل اوامر ارشادیه ی اطبا باشد، حکمش همین بود که گفتید، و اگر نه مسئله عبودیت و مولویت، الکلام الکلام. اگر مسئله عبودیت و مولویت به اطاعت و عصیانه، هرچی که ما در باب مولای حقیقی گفتیم نسبت موالی عرفی هم وضعش همینطوره است. و اما اوامر المولا از صادر به قصد الاطاعه، اوامر مولایی که صادر میشه به قصد اطاعه، فیلتزم فیها، در اینجا ما ملتزم میشیم به قبح مؤاخذه اذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء، اگر عبد عاجز شده از این که علم به جزئی پیدا بکند، فطلع علیه المولا، مولا مطلع بود که این استعاذه مثلا جز هست، خب میتونست یه جوری رفع جهل اینو بکند، نکه ولو این طوری که میتونست رفع این جهلی رو بکند عادی نباشد، خدا که قدرت دارد که یه جوری بکنه که ما شک نکنیم، یقین پیدا کنیم به جزئیات و واضح بشه برای ما اشیا، چطور نسبت به پیغمبرها اونجور علم لدنی، نسبت به اولیا اونجور علم لدنی گذاشته است. خب برای ما میذاشت که ما اینقدر محتاج به اصول خوندن این حرفا نباشیم. خب اونی که قدرت دارد که رفع جهل ما رو بکند، رفع جهل ما رو نکرده است. منم رفتم اینور اونور گشتم، فحص کردم، بلکه این جهل را رفعش بکنم، نشد. خب نشد، حجت مولا بر من تمام نی. در این حال روز قیامت بگه تو چرا این جزء مجهول و جزء مشکوک را نیاوردی؟ خب عذری جهل، من جاهل بودم و عذر منم همون جهل من است، حجت تو بر من تمام نبود. و قدر علی رفع جهله، مولا قدرت داشت ولو به طریق غیر عادی رفع جهله اینو بکند، ولو علی بعض الوجوه الغیر المتعارفه، الا انه اکتفا بالبیان المتعارف، مولا اکتفا کرده است، یه بیان متعارفی فرستاده، فاختفا علی العبد لبعض العوارض، قصب غاصبین، منع مانعین، اون عرض میکنم و اوضاعی که بعد از پیغمبر اکرم در زمان ائمه پیش آمد، موجب شده است خب نرسیده به ما، خب نرسیده، الان من بالاخره شک دارم یا نه، شک است، حکم مولا به من نرسیده، حجتش بر من تمام نیست، جای براعته. نعم قد یامر المولا به مرکبن یعلم ان المقصود من تحصیل عنوان، یشک فی حصوله اذا اتا بذلک المرکب بدون ذلک الجزء المشکوک. اینجا شک در محصل را میخوان ذکر بکنم. میفرماد بله، در موارد شک در اقل و اکثر گاهی اینطوری میشد که این چیزی که مردد بین اقل و اکثر هست خودش مأمور به نیست، بلکه مأمور به یه چیزیست، یه عنوانیست که به وسیله این مرکب که در یه جزش ما شک کرده ایم حاصل میشه. مثل چی؟ حالا مثالی که ایشون میزنه مثلا فرض کنید اسهال الصفرا که مولا امر کرده به عبدش برای به این که صفرای این را فرض کن سهلش کن، یعنی باید مزاج اینو باید خوب کنی، که امر به خوب کردن مزاج است، به اسهال الصفرا است. خب خوب کردن مزاج طبعا به این است که این معجون بخورد. حالا اگر شما چنین شک کردیم که فلان چیز جزء این معجون هست یا جزء معجون نیست، اگر که واقعا جزء باشد و این نیارتش، او اسهال الصفرا نمیشد، درد او علاج نمیشد، چون این مرکب که مردد بین اقل و اکثر هست، این محصل اون مأمور به هست و خودش مأمور به نیست، باشد که در محصل اینجا هم عقل هم اقلا قائل هستن به این که اینجا باید احتیاط کرد. این شکل در محصل. نظیرش این است که قبلا هم مثالش زدیم که اگر مولا و عبدش گفت که من زور مهمون دارم، درسته، و شما باید فلان مقدار غذا تهیه کنید، خب حالا این رفته و چیز رو همه مواد غذا رو خریده و آورده است، فقط شکش در این جهت است که آیا با یه فرمز این پخته میشه تا زور، یا دو تا فرمز اینجا باید بذاره تا بپزد، درسته. حالا یک فرمز بذاره از اینجا و زور این غذا نپخته باشد، مهمونان بیان، هی مولا دادش بلند است بیار، میگه نه رفعم آلا علمون قبیح هست خواب بلا بیان، من خیال میکردم یک فرمز بیشتر لازم نیست و یک فرمز بیشتر نذاشتم. اینجا مؤاخذه. چرا؟ برای اینکه تو در اون مقداری که حجت بنا بود برای تمام باشد تمام شده، مولا گفته بود به این که غذا باید تهیه کنی، منتظر تو در این جهت شک داشتی که تهیه غذا به چی حاصل میشه، شک در محصل، و با شک در محصل اینجا جای احتیاط است، می‌خواستی دو تا بذاری، تو که احتمال میدادی که موفق نشی و این غذا رو در وقتش قرار میکنن تحویل مولا ندی و آبرو مولا بره، و خوب بود یه کاری بکنی که یقین پیدا بکنی به اینکه اطاعت مولا را کردی، امر مولا بر تو منجزه، باید به یقین فراغ ذمه پیدا بکنی و یقین به این بود که احتیاط بکنی. در یه همچین موارد جای احتیاط هست، ولی مسئله ما این نیست. مسئله ما شک در محصل نی، بلکه شک در خود مأمور به، نمیدونم استعاذه جز هست یا استعاذه جز نی. بله گاهی مولا امر میکند به مرکبی که معلوم است که مقصود مولا تحصیل یه عنوانی است که اون عنوان مأمور بهه، واقعا که شک داریم در حصول او عنوان، اگر این مرکب را بدون اون جزء مشکوکفی انجام بدیم، که اگر مرکب را بدون جزء مشکوکفی انجام دادیم اون عنوان حاصل میشه یا حاصل نمیشه. مثل چی؟ کما اذا امر به معجون ام کرد به یه دوایی معجونی که علم داریم که مقصود از این دوا خودش نیست، بلکه مقصودش اسهال الصفراست، ان المقصود من اسهال الصفرا به حیث کان هو المامور به فی الحقیقه، فی الحقیقه اون علاج اون درد مامور بهه، نه اینکه خود معجون و این ترکیب مامور به باشه، این محصل اونه. در یه همچین موردی چون علم به اشتغال داریم، فراغ یقینی اقتضا میکند که احتیاط بکنیم در اینجا. کانه هو المأمور فی الحقیقه او علم انه الغرض من المأمور به، یا اگه خود او مأمور به نیست و مأمور به مثلا ترکیب معجونه، غرض این است که اون درد مرتفع بشه. فان تحصیل العلم به اتیان المأمور به لازمون کما یسجی فی المسئله الرابعه. والحمدلله رب العالمین.